أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاسية ما بغيت الله في العالمين، واللعن على عدوان اجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره حدیث هل بود. گفتیم که در اینجا چند مناقشه وجود داره. یکی از مناقشات مربوط به کلمه به عینه بود که در موردش صحبت کردیم و جواب دادیم. مناقشه دوم درباره فی حلال و حرام بود که در سه تا از روایات حدیث هل این مناقشه رو داشتیم، این کلمه رو داشتیم. و شیخ انصاری و بعضی از محققین میگفتن که این کلمه فی حلال و حرام دلالت بر این میکنه که این روایات هل مربوط به شبهات موضوعی است. ربطی به شبهات حکمی که ما میخوایم توش تمسک بکنیم به حادثه هل نداره، تو شبهات موضوعی خارجی است. جواب میرزای نائینی دادن به این حرف که گفتیم جواب خوبیه. فرمایش میرزای نائینی طریق اول بود، صحبتش گذشت تو صفحه 143. جواب دادن به شیخ انصاری، گفتن اونی که شما میگید مجاز خلاف ظاهره، اونی که ما هم داریم میگیم اونم خلاف ظاهره. به هر حال یه خلاف ظاهری باید تو این حدیث مرتکب بشیم. ما در این حدیث یه خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. ما داریم میگیم که هر چیزی که درش احتمال حلال و حرام هست، فی حلال و حرام به احتمال حلال و حرام معنی میکنیم، این حلاله برای شما. شما دارید میگید که هر چیزی که واقعا درش حلال و در نوعش حلال و حرام هست، کلمه نوع رو میارید، درسته؟ این دوتا مطلب. آقای نائینی گفتن اون کاری که ما میکنیم، یعنی حلال و حرام رو به شعنی تفسیر میکنیم، این اولاست از اون چی که شما دارید میاد بیان میکنید. اونی که شما دارید میاد بیان میکنید اینه که استخدام کلمه نوع رو میکنید. ما فقط اینو به شعنی میزنیم، حلال و حرام رو به احتمال میزنیم. فی حلال و حلال یعنی چی؟ یعنی درش احتمال حلال و حرام هست، منظور اینجوری میگیریم. این معونش کمتره. حالا آقای آزیای عراقی اومدن اینجا یه راهی راه دادن شبیه همون راهی که شیخ انصاری و اینا گفتن، اما مقابلشون گفتن شما که اومدید اینجا استخدام کلمه نوع کردید، بیاید استخدام کلمه کلی رو بکنید. حالا کلمه استخدام به کار نمیبرن به این بیانی که من گفتم، اما تو تفسیرش وقتی میایید تو میبینید همون جوری دارن معنا میکنن. میگن شما اومدید استخدام کلمه نوع رو کردید، اینو زدید به شبهات موضوعیه. اگه به جای کلمه نوع کلی رو به کار برده بودید میخورد به شبهات حکمی، این قدم درد سر و مشکل نداشتید. شما که اومدید اینجا استخدام کردید کلمه نوع آوردید، گفتید هر چیزی که کلیش حلال و حرام داره، تا اینو میگفتید شبهات حکمی رو در بر میگرفت. پس بچی نداره اگه شما بخواید اینو معنا بکنید سامنه ایکو جوری که شبهات موضوعیه رو در بر بگیره، شبهات حکمیه رو در بر نگیره، این بچه درستی نداره. همین روایت رو شما میتونید معنا بکنید با همون سبکی که شما رفتید جلو، شبهات حکمیه رو در بر بگیره. حالا تقریر آقای محقق عراقی اینه، ایشون میگن که یمکنه یقال که این روایات شامل شبهات حکمیه میشه به امکان فرض انقسام فعلی. توش انقسام فعلی هم داریم، یعنی واقعا حلال و حرام هم باشه. چون آقای خویی و اینا هم میخواستن میگن که چیه، مثل شیخ انصاری میخواستن میگن واقعا باید توش حلال و حرام باشه، درسته؟ میخواستن واقعا میگن یعنی این دوتا قسم فعلا موجود باشه، کلمه احتمال رو نیارید. چون هم میگن من هم همینجوری معنا میکنم، میگن واقعا توش حلال و حرام هست. مثال میزنن ایشون، میگن مثال مثلا این که شما در مورد گوشت حمیر، لحم حمیر شک دارید، نمیدونید این حلال یا حرامه، درست؟ از یه طرف میدونید لحم ارنب چیه؟ حرامه. لحم غنم حلاله. وقتی که اینجا شک کردید میگید هر چیزی که تو کلیش حلال حرام باشه، تو کلی لحم حلال حرام هست. شما تو نوع زده بودید، یعنی میگفتید تو نوع پنیر، هم پنیر تو خارج بعضیش هست که نجس، بعضیش هست که چی؟ مایه پاک توش میزنن پاک، درسته یا نه؟ شما اینجوری معنی کردید، درست هم هست، اونم خوبه. اما خب به کلی هم میتونید بزنید، هر چیزی که تو کلیش حلال باشه حرام باشه. تو این معنی کلمه کلی که گفتید اون شبه موضوعی رو میگه، به جای اینکه نوع گفتید بگید کلی. وقت ما میگیم که شبه حکمی برامون پیش اومد توی گوشت، میگیم هر چیزی که تو کلیش حلال باشه حرام باشه، ما میایم میگیم که این حلاله. ببینید قشنگ معنا شده. حالا هم شبهات حکمیه رو میگیره، هم شبهات موضوعی رو میگیره. در کلیش هم حلال هست هم حرام هست. حالا یه دفعه اگر شما تو ذهنتون اومد، آقای عراقی آخر اینو میگن که تو ذهنتون اومد خب یه موردی شاید داشته باشیم که اصلا کلیش هم توش حلال و حرام نباشه، دیگه میگن وقتی که این روایت این موردا رو گرفت دیگه اون یکی آرم بعدم قول به فصل میگیم شامل میشه، این شامل این موارد شبهات حکمیه میشه این روایت، درسته؟ شما همین موارد شبهات حکمیه رو توش فتوا بدین، اون یکی آرم بگین بعدم قول به فصل اونجا هم براحت چیه توش جاریه، یعنی روایات شامل حال اون بزرگواران دیگه هم خواهد شد. پس بنابراین این بود با این ترتیب. بعد یه جور دیگه هم مثال میان بیان میکنن، کل شیء فی حلال و حرام، یکی اینکه کل شیء فی کلیه حلال و حرام شما تو میار شامل شد، به جایی که شما آقای شیخ انصاری، آقای خویی، شما که اومدید گفتید فی نوعه حلال و حرام زدیدش به شبهات موضوعی، ما بگیم فی کلی حلال و حرام، این یه بحث. بعد میگن که خود همین گوسفندره که ما جزء حلالا زدیمش، خود گوسفندم یه شیئیه که درش حلال و حرام هست. شما یه دفعه شک میکنی میگی این قسمت گوسفند جزء حلالاشه یا حرامشه، حالا مثال آقای آزیا عراقی قلبو مثال زده، حالا اون کاری نداره، شک میکنی این حلاله یا حرامه. هست گاهی وقت آدم شک میکنه توی یه قسمتی از گوسفند این جزء حلال، خب گوسفند بعضی از اجزای بدنش حرامه، بعضی از اجزای بدنش قطعا حلاله، حالا یکی از اجزای دیگه بدنش رو شک کردی حلال یا حرامه، این گوسفندی که فیه حلالان و حرام هر وقت شک کردی، مثل اینی که میگن بعضی ها مغز و استخون شک دارن، یه نهی ازش رسیده، حالا منظور چیه؟ شک داریم نمیدونیم، حالا این استخون رو بعضی ها میتکنن میخورن حلال یا حرام، بگو شما حلاله. ببین این قاعده، تو گوسفند یه جاشو شک دیدید، وقتی که میخواند میگن مثلا چندین جا در گوسفند حرامه، خود گوسفند فیه حلالون و حرام، اینم شبه حکمی است. ببینید روایت دیگه قطعا اینجا میگیره، قطعا اینجا توی مسئله گوسفند خیلی راحت تر دیگه، نمیخواد بگی تو کلیش حلال تو کلیش حلال حرامه، دیگه کلمه کلی هم نمیخواد بگی، هر چیزی که درش حلال و حرامه، همین گوسفنده بعضی از اجزایش حلالن بعضی از اجزایش حرامن، اینجور شبهات حکمیه هم خیلی راحت گرفت. ببینید اینم یه مثالیه، خیلی قشنگ قاضی ها فکر کرده تو اینجا. ببینید خود گوسفند گفته تو خود همین گوسفنده هم حلال و حرام هست، تو کلیه گوشت حلال و حرام هست، شما تو گوشت یه حیوان شک میکنی، میگی در لحم بعضی از در لحم بعضی لحما حلال بعضی لحما حرام، تو کلی لحم بعضی گوشتا حرام بعضی گوشتا حلال، هر وقت تو یه گوشت یه جونوری شک کردین که حلاله یا حرامه بگین حلاله، خیلی هم قشنگ معنا میشه. شما تو حکم میگیره برشی گفتی شما تو حکم نمیگیره، میخوایم فقط بگیم موضوعی رو میگیره، کلمه نوع آوردین و اینجوری اومدین جلو، نه همون جوری که شما معنی کردید، یعنی از راه آقای ناینی نه، از همون راهی که خودتون معنا کردین، از همون راه ما میگیم شبهات حکمی هرم میگیره، از همون راه. تازه اینی که آقای عراقی گفت مطلب دومش دیگه، اصلا کلمه نوع و کلی هم نمیخواد توش تقدیم بگیری. تو غنم، غنم یه شیئیه که در خودش حلال و حرام هست، یعنی یه بعض قسمتاش حلاله بعض قسمتاش حرامه، این که دیگه راحت تر اصلا نوع هم نمیخواد بگی، هر موجودی که به عنوان شبه موضوعی هم نیست شبه حکمی هست.
حد
مرکب ببینید اجزاش بعضی گوشتاش حرام بعضی گوشتاش حلال، بهش میشه بگی فی حلال و حرام. لازم نیست بگی کلمه نو. شما اطلاقش یه گوسفند خارجی رو در نظر بگیرید، این گوسفندی که امروز میخواین سر ببری این گوس، خب نه همین گوسفنده فی حلال و حرام میشه دیگه. منظور وقتی میگین شما شبهه میکنین میگین هر چیزی که توش حلاله و حرام هست دست میذارین گوسفند خارجی، توش بعضی اجزایش حلاله بعضی اجزایش حرام، فی حلال و حرام اینه دیگه. خیلی دیگه یعنی اصلا دیگه هیچ چیزی هم به کار نبرید، هر شیء موجود خارجی که بعضی از اجزایش حلال بعضیش حرام صدق میکنه واقعا فی حلال و حرام دیگه، هیچ بدون هیچ مجاز صدق میکنه دیگه. بدون اینکه شما کلمه مجازی به کار ببرید میتونید این گوسفنده رو نشون بدین بگین این گوسفنده فی حلال و حرام، چون بعضی از اجزایش حلالن بعضی از اجزایش حرامن، این کلا برای شما حلال. یعنی بقیه اجزایش که شک کردی نه همه چی میشه حلال میشه دیگه. اینجا دیگه هیچ لازم نیست تقدیر نوع بگیری، تقدیر کلی بگیری، موجود خارجی بگیری. اگر شما یه کسی بخواد شعاره بهتون اینو بگه، بگه این گوسفندی که بعضی از اجزایش حلاله بعضیش حرامه تا شک کردی توش، یعنی تو بعضی از اجزایش دیگه شما بگو حلاله، تو بعضی از اجزایش که شک کردی بگو حلاله. دیگه چطوری باید بگی؟ اینجوری باید بگی، بدون هیچ نوع مجاز باید اینجوری بگی. هر چیزی که بعضی از اجزایش حلال بود بعضیش حرام بود تو اجزایش شک کردی بگو حلاله. دیگه اینجا میگم همین موجود خارجی که فیه حلال و حرام، فیه حلال و حرام یعنی چی؟ یعنی یه جزء حرام داره یه جزء حلال داره، درسته؟ اینم از
یه عبارت دو جور معنی می‌کنه، یعنی یه بار اینکه به حسب کلی ما در نظر
می‌گیریم، احسن، بله. یعنی دیگه کلی لازم نیست، کلمه جزء هم دیگه تقدیر نمیخواد، کلمه که کلمه فرد تقدیر نمیخواد. اگه شما بگی کل شیء فیه فرد و حلال و حرام یا جزء حلال و حرام، این دیگه جزء و فرد رو دیگه نمیان کلمه‌شو تقدیر بگیرن، درسته؟ چون هم که میگن فی حلال و حرام کلمه جزء و فرد رو دیگه تقدیر میگن، اما تو نوع کلی تقدیر میخواست، درسته؟ نه چون جزء مال خود همون شیء، درسته؟ فرد همون شیء، درست؟ اما توی مسئله جز خیلی شما راحتید، کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال. پس دو جور مستقیابی کردن، یه جاش که اصلا اون کلمه کلی رو نمیخواد، تو اون مورد اول هم کلمه کلی رو به جای کلمه نوع بذار، میگه آی شیخ آی خویی شما هایی که میخواین کلمه نوع بذارین بگین ما کلمه نوع تو تقدیر میگیریم میشه شبهات موضوعیه. خب کلمه کلی رو بگیرین که بشه شبهات حکمیه موضوعیه، چرا کلمه نوع میخواییم بگیرین که بشه فقط شبهات موضوعیه؟ کلمه کلی رو تو تقدیر بگیرین میشه هم شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه. حرف به نظر حرف خیلی متینیه، البته حالا ما حرف آقای ناینی رو میگیم اولاست، حرف آقای ناینی اولاست که اصلا استخدام زور برمیداره که شما بیای بگی در کلیش یا در نوعش، این استخدام کلمه کلی هم باز زور برمیداره. اونی که آقای ناینی میفرماد همین زور هم نداره، فیه حلال و حرام یعنی توش همین مثلا احتمال حرمت و احتمال حلیت هست، کلمه احتمالی که نمیگن این که میگن توش حلال و حرام هست یعنی هر دوش ممکنه، هر چیزی که توش حلال و حرام هست یعنی ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، این خیلی زور معنی نمیداره، شعنی نیست، کلمه هم تو تقدیر نمیخواد بگیری، اینجا تقدیر نیست، حمله بر شعنی کردی، حمله بر امکان حلال و حرام کردی، حمله بر این معنای امکانی کردی، این توش ممکنه حلال حرام باشه، اینو عرف زیاد به کار میبره، کلمه هم تو تقدیر نمیگیره. حالا شما کلمه احتمال گرفتی، اما اونجا تو فی نوعهی یا فی کلیهی یه ذره زور برمی داشت، یه چیزی رو شما می‌خواستید تو تقدیر بگیرید. اما الان این هم راه خیلی خوبیه در عرض راه شیخ انصاری متوقع، همون خلاف ظاهری که آقای شیخ انصاری داشتن و آقای خویی داشتن، این خلاف ظاهر تو کلام آقای عراقی هم هست، لااقل اینه که با اونا برابره، یعنی اگر حرف آقای ناینی کسی نپذیرفت دیگه بخواد حرف شیخ انصاری بپذیره بهش میگیم خیلی کار مشکل میشه براتون، خب شما چرا نو میگیرین بیاین کلمه کلی رو بگیرین؟ اگه حرف آقای ناینی پذیرفتین گفتین این اولاست که فبه ها، اگه نپذیرفتین یه حرفی هستش که تو استخدام عدل حرف شیخ انصاریه و باعث میشه که شما بتونید هم شبهات حکمیه رو بگیرید هم شبهات موضوعیه رو. دیگه این مسئله که شبهات موضوعیه رو بخوایم فقط بگیم شامل میشه، دیگه این حرف حرف خیلی ضعیفی میشه. ببینید حالا من عبارت آغازی عراقی رو بخونم خدمتتون که ایشون فرمودن یوم که یقال به شمول روایت برای شبهات حکمیه نظر به امکان فرض انقسام فعلی درش، کما این که در کلیه لحم قسمین معلومین هست، حلال که لحم غنم باشه و حرام که لحم ارنب باشه و قسم ثالث مشتبهی که مثلا لحم حمیر باشه، نمیدونیم محکوم به حلیت یا حرمت. منشأ اشتباه هم اینه که هر دوتا قسم حلال و حرام توش هست، این دوتا قسمی که معلومه توش هست، پس به مقتضای عموم روایت ما میگیم انه حلالون حتی تعلم حرمته. بلکه ایشون میفهمن حالا با بلش میخوان اون مطلب دوم بگن، فرضش در لحم غنم هم نسبت به اجزایش هست، فانه ما یوجد فی قسمان معلومان و قسم ثالث مشتبه مثل قلب مثلا، نمیدونیم که این داخل در حلال یا حرام، میگیم حلال حتی یعلم کنه من القسم الحرام و یخرج بذلک ان دائره المشتبهات المحکوم فيها بالحلیه. ما میایم میگیم این حرام نیست و این محکوم به حلیته. بعد شمول عموم این حدیث لمثل هذا المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان المعلومان، ما تعدیب غیرش پیدا میکنیم به عدم قول به فصل. تو این جور موارد شبهات حکمیه این اصل هل جاری شد، درست روایت هل شامل اینا شد. حالا یه موردی بود یکی اومد مثال زد، خب تو اون شبهات حکمیه که توش حلال حرام نیست چیکار میکنیم؟ میگیم اونا بعد به قول به فصل میگیم اونا رم ما میگیم دیگه قطعا همین قاعده هل توشون جاری میشه، چون هیچ کس قاعده به تفصیل تو شبهات حکمیه دیگه نشده که بگه اونی که توش حلال حرام هست و اونو بیاد بگید که توش براءت جاری میشه، تو یکی جایی که بر حلال حرام نیست جاری نمیشه.
این مثالش
چطور میشه؟
مثالش
حالا فرضش میکنیم، حالا هر موردی اگه مثالشو پیدا کردین اونم به قول به فصل بیاین ملحق کنیم.
فرضی داره؟
بله فرض داره.
میگیم
نه تو کلیه شما یه وقتی یه چیزی پیدا میکنی توی شبهات حکمیه که اصلا کلی که توش حلال و حرام داشته باشه پیدا نمیکنی. بعض وقتا تو شبهات حکمیه یه کلی که توش حلال و حرام بوده باشه یه وقت پیدا نمیکنی. اگر یه مورد اینجوری پیدا کردین که یه کلی نداشته که بعضی از افراد اون کلی بعضی از انواعش حلال باشن بعضی از انواعش حرام، تو اونجور موارد هم شما میتونید بیاید اینجوری بگید. گاهی وقتا کلی نمیتونید براش در نظر بگیرید. اگر جایی بود که کلی در نظر نگرفتی اکثر موارد ما کلی میتونید پیدا کنیم. اگر پیدا نکردی اون موقع هم اینو بگو به عدم قول به فصل ملحق میشه. این فعل جمله بعد فرض که شما پیدا بکنی که پیدا میشه، اما حالا من نمیخوام دیگه وارد مثال بشیم. ما افادهو خلاف الظاهر فی ناحیت المقسم، این همون ایرادی که با آقای شیخ انصاری خویی کردیم. هو ان کل شیء فی کلیه حلال و حرام فهو حلال، هر چیزی که در کلیش حلال و حرام بود فهو حلال. تفاوت بین طریق محقق عراقی و محققی تو تقدیر کلمه کلیه یا کلمه نوعیه، تو این دو تا جهت فقط اینا با هم تفاوت دارن، ولی این هم مثل همون راهه. و علی ای حال اگر تنزل کنیم اون چه که محقق ناینی فرمودن، این طریقی که سلکه المحقق العراقی، این دلالت میکنه بر تعمیم روایت هل به شبهات حکمیه. این از این نقطه سوم همین نکتهیه که بعضی رفقای دیروز مطرح میکردن. در روایات ما خصوصا موثقه مسعدت ابن صدقه، جدا از این مسئله ای که کلمه به عینه بود حالا فی حلال و حرام نبود، سه تا مناقشه دیگه هست. این سه تا مناقشه رو باید جواب بدید. مناقشه اول، مناقشه اول اینه که مثالایی که امام علیه السلام ذکر کردن همش از موارد شبهات مصداقیه بود، همش شبهات موضوعیه بود. این یه مشکل. پس لااقل که این موارد مصداقی که تو روایت ذکر شده بود یا قرینه میشه برای این که شبهات موضوعی اراده نشده، یا اینکه احتمال قرینیتش شبهات موضوعی فقط اراده شده، یا احتمال قرینیت رو میدیم که اینجا فقط مربوط به شبهات موضوعی بوده باشه. لاقل احتمالش هم که بدید دیگه نمیتونید استدلال کنید. ببینید امثله ای که ذکر ال امام علیه السلام فی روایه، یعنی روایت مسئله دوبین صدقه، کلها من قبیل شبهات موضوعیه. شما مثالا رو نگاه کنید. اول حالا من مثالا رو میگم چون بعد تو جوابای بعدی دوباره اشاره میکنیم. و ذالک مثل ثوب، یکی لباس که میخری و هو سرقه، یا مملوک اندک و لعله هر قد با نفسه او خود افبیه، دومیش عبد مملوک بود، سومی امرأه بود همسرش بود که احتمال خواهر یا خواهر رضایی میداد. این سه تا مثال تو ذهنتون باشه. ایشون میگه که کلها من قبیل شبهت الموضوعیه و هیه لو لم تکن قرینه بر اراده خصوص شبهات موضوعیه، لااقله که بگیم دلالت بر عدم اراده عموم میکنه، لااقله از احتمال قرینیتش، یعنی شبهات موضوعیه است و عدم اراده عموم، لااقل این که احتمال قرینیتش رو میدیم. فیمنع عن انعقاد ظهور فعل عموم، اون عدم ارادت العموم عطف به همون خصوص شبهات موضوعیه است و عدم اراده عموم نسبت به شبهات حکمیه، لااقلی که احتمال قرینیت میدیم، پس من از انعقاد ظهور در عموم میکنه. یلاحظ علیها، قاعده کلیه به ذکر امثله تخصیص داده نمیشه. تمثیل به بعضی از مصادیق موجب تخصیص به اون موارد نمیشه. این یه چیز خیلی روشنیه و ما هم اصلا مثال هیچ وقت احتمال قرینیتش در موردش نمیدیم. هیچ وقت یه جایی که مثال زدن نمیگید این احتمال قرینیت داره. نه قرینه است نه احتمال قرینیت توش هست، هیچ کدوم. نه قرینیت توش وجود داره نه احتمال قرینیت. لسان لسان تمثیل، نه قرینیت، برای اینکه موضوع قاعده کلیه رو ما بخوایم چیکار کنیم، تخصیص بزنیم و تقدید بزنیم. پس این از مناقشه اول، این خیلی چیز مهمی نبود. مناقشه دوم، مناقشه دوم درباره اون کلمه ایه که آخر حدیث بود، الاشیاء کلها علی هذا. ببینید اون آخر حدیث، صفحه اول روایت، صفحه 135، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این تقوم به البینه میگن آقا بینه توی اراده، توی شبهات موضوعی است. تا این کلمه بینه اومده شما بعد چی بگید؟ بگید این روایت مربوط به شبهات موضوعی است. خب اینم از این، چون بینه یعنی شهادت عدلن، شهادت عدلن هم تو موضوعات داریم دیگه. عدلن که نمیان برای شما شهادت بدن به حکم الله، که یه شبه موضوعی پیش اومده تو دادگاه میان عدلن شهادت میدن. میگیم اینجا بینه به معنای مصطلحش نیست، اینجا بینه به معنای لغویه، یعنی مطلق دلیل شامل خبر واحدی که یستدل بهی در شبهات حکمیه و موضوعیه میشه، شامل کل ایناست. بینه گفتیم بینه معنای لغویه، که گفتیم خبر واحد در موضوعات هم ثابت میشه به این حدیث همین بود، چون صحبت بود که آیا خبر واحد در احکام فقط حجته یا در موضوعات هم حجته. گفتیم خبر واحد در موضوعات هم حجته. یه نفر اومد از یه موردی، از یه مسئله خبر داد، اینم حجته، لازم شهادت عدلی باشه. یه نفر خبر واحد اومد به شما خبر داد تو موضوعات حجته، دلیلش هم یکیش همین روایته. مناقشه سوم، اینا مناقشه های خیلی قوی نیستی، ببینید مناقشات خیلی ضعیف، حرف آغاز یا خیلی خوب، اما این مناقشاتی که تو اون حدیث میکنن خیلی قوی نبود. مناقشه سوم، اومدن گفتن که این حکم به هلیت تو این سه تا مثالی که الان دیدیم تو حدیث هل بود، تو این سه تا مثال حکم به هلیت مستند به یه قواعد دیگه، یه مستند به قاعده هل نیست، به اصالت الهلیت و البراءه نیست. میگیم پس مستند به چیه؟ میگه تو بعض جاها به قاعده یده، حکم صوب و عبد مملوک این مستند به قاعده یده. این مثال صوب و عبد هر دوش مال قاعده ید. ببینید صوب در ید شما بوده، عبد در ید شما بوده، در هر دوتا مورد چیه؟ قاعده اقتضا میکنه که چی باشه؟ قاعده میکنه که اقتضا میکنه قاعده ید که ملک شما بوده باشه. اصلا نیاز به قاعده به اصل براءت و قاعده هل و اینا نداریم. وقتی قاعده یدو داریم هیچ وقت اصل براءت جاری دیگه نمی کنیم. پس بنابراین در مثال صوب و عبد ما قاعده یدو داریم، و درباره مرعی که احتمال میدن اخت بوده باشه، در موردی که اخت نسبی بوده باشه استصحاب عدم ازلی میکنیم، این از ازل نبوده اخت، خاله هم که الان این وجود داره استصحاب میکنیم عدم کنه ای اختنو. تو مرعی هم که احتمال رضا این میکنیم که اخت رضایی بوده باشه، میگیم استناد میکنیم به استصحاب عدم تحقق رضا، میگیم که آقا از اول این رضایی نبوده، حالا عدم تحقق رضا و استصحاب میکنیم. مادره بهش شیر داده مثلا، نمیدونیم گوشت و پوستش از این رویده شده یا نه، میگیم انشالله که نشده و این خواهر رضایی نشده بوده، شک میکنن استصحاب عدم تحقق رضا. پس از این جهت این موارد همش چیه؟ یا قاعده یده یا استصحابه. استصحاب یا قاعده ید باشه نوبت به براءت و اصالت الحل نمیرسه. ولااقل که اینجا سه تا احتمال هست. ببینید سه تا احتمالی که صفحه 149 مطرح کردن. یک، مستند الحکم اصالت الحلیت والبراءة باشه، کما اینکه قائل میگه. دو، مستند حکم این قواعد بوده باشن مثل قاعده ید و استصحاب، و مراد از حلیت، حلیت مستفاده از ایناست. سه، مستند حکم اعم باشه از اصالت الحل و این قواعد مثل قاعده ید و استصحاب، و مراد از حلیت اینیه که ما یقابل المنع و الحرمان، یعنی خلاصه مستند به یکی از این دوتا نیست، مراد اینه که همش حلاله دیگه. حالا میخوای بر اساس قاعده ید بگو حلاله، میخوای بر اساس قاعده استصحاب بگو، میخوای بر اساس اصالت الحل بگو، ممنوع نیست، حرام نیست. همین. خیلی خوب، این سه تا احتمال دلالت روایات حل بر براءت در شبهات حکمی متوقف بر احتمال چی؟ اولی و سومی. یعنی یا اینه که فقط دلالت کنه بر اصالت الحل و البراءة، یا احتمال سوم که مستند حکم اعم باشه، هم اصالت الحل باشه همون یا استصحاب. یکی از این دوتا احتمال درست بوده باشه ما استدلالمون تمام، اما احتمال دومی هم هست، ما که نتونستیم ثابت کنیم حتما یا احتمال اولی یا احتمال سوم، احتمال دومی هم میدیم که مستند چی باشه؟ قاعده ید باشه و استصحاب. وقتی این احتمال بدیم ثابت نیستش که ما در این روایت به اصالت الحل تمسک کردیم، پس اینم باطل شد. دلالت روایت مسعدت ابن صدقه که تعبیر کردن موثقه، ما قبلا تعبیر کردیم به صحیحه، مسعدت ابن صدقه رو اینا میگن از رجال عامیه، قبلا گفته بودیم از رجال شیعه است. این روایت مسعدت ابن صدقه دلالت بر اصالت الحل و البراءة نمی کنه. این حرف تمام نیست. چرا تمام نیست؟ شما سه تا احتمال دادید، ما میخوایم ببینیم کدوم احتمال ازهره. ازهر چیه؟ آقا کلمه حل آورده، کل شیئن، ببینید ارائه رو ملاحظه بکنید، کل شیئن هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اصلا لسان کلمه حل بر اساس ید و براءت نیومدن امام علیه السلام اینا رو تطبیق بکنن. ببینید یه وقتی که امام علیه السلام بله میشد امام علیه السلام بر اساس ید و براءت مثلا بر اساس ید و استصحاب بیان تطبیق بکنن، اما امام علیه السلام چی رو تطبیق کردن تو اینجا؟ قاعده حل رو تطبیق کردن، همین قاعده حلی که تو یکی روایت هم ذکر شده بود، کلمه حل آوردن. این استصحاب حل که نیستش که، یا قاعده ید که نیستش که، صریحا امام علیه السلام این مطلب قاعده حل رو تطبیق کردن. اگر نگیم که صریح در این که ید و استصحاب نیست، اگر نگیم صریح لااقل اینه که از ظاهره، درسته یا نه؟ عبارت امام علیه السلام رو داریم میبینیم. شما احتمال که میدی آقا حکم خارجه، اگه بخوای ثابت کنی به ید و استصحاب میتونی، اما از این روایت نمیتونی بگی که از این روایت میفهمیم که امام مثلا بر اساس قاعده ید این حرفو زدن یا بر اساس استصحاب این حرف زدن. بعد خارجن این حرفو میتونی تصور کنی، بعد اینجا قاعده ید هم جاری است، اینجا استصحاب هم جاری است. شما خارجن فکر کردی، خدا وکیلی یه درصد هم از توی روایت نگفتی، چه برسه به ده درصد؟ خدا وکیلی از توی روایت یه درصد هم نیومده بگی، چون کلمه ای نداره اینجا که یه همچی شبهه‌ای شما داشته باشی که استصحاب منظورم بود. منظور امام حسام استصحاب، منظور امام حسام استصحاب بود. حضرت صریحا دارن میفهمن که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتاه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب و ذلك مثل الثوب. از باب قاعده هل دارن میفرمان، نه از باب قاعده ایت. خیلی روشنه. پس بنابراین میگیم این ظاهر این قاعده، حالا ما میگیم ازهر یا اصلا میگیم نص، حالا خیلی تنزل میکنیم، میگیم ظاهرش همین مطلبه که شما بر اساس قاعده هل داری حرف میزدی. صحبتی از قاعده ید و استصحاب در این روایت مسعدت ابن صدده نبوده. پس تحصل من ذالک که روایات هل موثقه مسعدت ابن صدده توش بود، سیه عبدالله ابن سنان، سیه عبدالله ابن سلیمان، روایت معاویت ابن عمار، کلها تدل على جریان البراءه فی الشبهات الحکمیه و موضوعیه. همینا دلالت بر جریان براءت میکرد در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. بحث ما در اصالت هلم تموم شد. اینم یک دلیل. دلیل ششم بر براءت چیه؟ حدیث سه. این حدیث مرسل است. الناس فی ساعت ما لا یعلم، یا فی ساعت ما لا یعلمون. حالا بعد تو بحث دلالیش صحبت میکنیم. بعد بگیم یا اینه که بگیم الناس فی ساعت، مردم همه در سه هستن، مادامی که لا یعلمون. این ما رو بندی بگید مادام لا یعلمون، این یه جور معنا. ساعت رو با تنوین میخونید، الناس فی ساعت، همه مردم تو ساعت. راحت باش، هیچ مشکلی نداری. خدا حکم الزامی نیورده دست و پاتو بگیره، مادامی که نمیدونی. این یه جور من عبارت خوندن. یکی هم الناس فی سعت ما لا یعلمون، در سعه اون چیزی هن که نمیدونن، در وسعت نسبت به اون چیزی هن که نمیدونن. اینو سعت ما لا یعلمون بخونی. هر دوشو خوندن. علا ای حال بحث دو تا جهت داره، یکی سند یکی دلالت. مرموم آقای خوی تو بحث سندی میفهم من والذی یحول الخطب ان الحدیث مرسلون لا یصح الاعتماد علی بل لم یوجد فی کتب الاخبار اصلا. خیالتون راحت کنم، تو کتب اخبار نیومده. اما بعد یه دفعه یه جمله رو میفرمن، میفرمن نعم حدیث سفره‌ای که اینجا تو بعضی روایات اومده و تو کتاب کافی هم هست، همین تعبیر رو با یه فرق جزئی آورده. این حدیث سفره رو نگاه کنید آخرش، هم فی ساعت حتی یعلمو، اینها در سعه هستن تا بدونن. هم فی ساعت حتی یعلمو، شبیه همین روایت است. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا فی ساعت ما لا یعلمون. اینجا هم به جای ما لا یعلمون حتی یعلمو آورده. این روایت آخرش این جمله هست. این حدیث معروفه، قبلنا هم خوندیم، سندش هم معتبره. حالا حدیثش رو ملاحظه کنین، ان امیر المؤمنین، سند که ببینید تمام، محمد ابن یعقوب، از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از ابی عبدالله علیه السلام. امیر المؤمنان سوال شد از امیر المؤمنان از سفره‌ای که وجدت فی طریق مطروحتن، سفره‌ای که شما دارید می‌دیدی تو راه، سفره رو انداختن په توش همه چی هست، کثیرون لحمها و خبزها و جوانها و بیزها توش، ففیها سکین، چاقو هم توش گذاشته، یعنی آماده، گوشت توش هست پخته آماده برای خوردن، نونم توش گذاشتن، پنیرم توش گذاشتن، تخمون رو گذاشتن، چاقو هم توش گذاشتن، صاحبش نیست. هرچی نگاهمون نه، هر صاحب اینو گذاشته و رفت. چون وسط راه بعضی ها میومدن غذا میخوردن، غذا میخوردن، یه مقدار میخورد، میخواست بره به منزل بعدی برسه، دیگه چیز نمیکرد اینا رو جمع کنه بره منزل بعدی، همونجا تو وسط مسیر دیگه میرفت سفره رو میذاشت و میرفت. گاهی وقتا یه دفعه عجله میگفتیم ممکنه پیش بیاد، دیدید مثلا همجوری میذاره و میره. اینجا میگفتن حکم چیه؟ امیر المؤمنین فمن یقوم ما فیها ثم یؤکل. ببینید چیزایی که توش هست چقدر قیمتشه، قیمت بگذارید روش بعدم بخورید. چرا؟ لأنهو یفسد و لیس له بقای فاسد میشه اگه نخوری. نمیشه بگیم مال غیره حرومه لب نزن، خب این حروم میشه، این حروم میشه. این جدا از اینکه حرومه، حروم هم میشه، فاسد میشه. فانجا طالبها غرمو له الثمن، اگه طالبش صاحبش اومد پولشو بهش میدی، پولش چقدر شد پولشو بهش میدی، پس جایز شما بخوری. فقیل یا امیرالمومنین لا یدرا سفره مسلم او سفره مجوسی. حالا شبهه رو انداخت از باب همین حلال و حرام بودن. حضرت میفهمن هم فی ساعتن حتی یعلمو، شما تو سعه هستین تا بدونی، یعنی براعت، یعنی اصالت اله. اینم از این جمله حکم به هلیت از جهت اینه که این لحم در عرض مسلمین بوده و این اماره بر تسکیه است و الا مقتضای اصالت عدم تسکیه حرمت اکلش بوده. اما حضرت چون که توی بلاد مسلمین بوده، ولو احتمال شما بدید که این نجس بوده باشه و حروم بوده باشه و مالی مسیحی زبهش کرده، فمن الناس فی ساعتن حتی یعلمون، تا اینکه بدونن. این همین مسئله است. حالا بعدا در موردش بحث دلالی رو مطرح میکنیم. بحث دلالی انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.